رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث حضرت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وآله وعليه السلام در جلسه گذشته یکی از بحث‌های بسیار مهم در معاد جسمانی و روحانی رو به پایان رسوندیم و آیاتی از قرآن کریم رو در این زمینه تلاوت کردیم و قضیه‌ای که در این مورد برای حضرت ابراهیم علیه آلاف و تحیت و سنا پیش آمده بود رو بر اساس آیات قرآن کریم و روایات معتبر بیان کردیم خدمت عزیزان. این جلسه یکی از واقعه هایی که و حوادثی که در زندگانی حضرت ابراهیم علیه السلام رخ داده و خیلی خوب هست که بدانیم دو مطلب رو قبل از اینکه این حادثه رو از قرآن کریم مورد بررسی قرار بدیم. اول اینکه این حادثه اسمش معراج هست، یعنی عروج، و در بحث معراج حضرت خاتم الانبیا صلوات الله علیه و آله اونجا هم از نظر لغوی هم از نظر اصطلاحی این واژه رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و اونجا به عزیزان خواهیم گفت که معراج به چه معنی و یعنی چی و چون معراج پیامبر خاتم از همه پیامبرانی که عروج کردن مفصل‌تر و در رتبه بالاتر و شاید بالاترین رتبه قرار داشته، اونجا باید یک بحث مفصلی رو انشاءالله بعد از این بحث اگر بتوانیم بیاری خداوند پیرامون معراج اون بزرگوار بحث بکنیم. اما دوتا مطلبی که میخواستیم بگیم عرض کردیم که مطلب اولش اینه که معراج حضرت ابراهیم علیه السلام هم مانند معراج پیامبرانی که معراج کردن با تفاوت‌هایی بوده و بعد از پیغمبر خاتم یکی از معراج‌هایی است که قرآن کریم به اون اشاره کرده و همونطور که گفتیم معراج پیغمبر خاتم و مفصل در سوره اسراء، در سوره نجم و یکی دو جای دیگه قرآن کریم مطرح کرده، لکن معراج حضرت ابراهیم علیه السلام فقط ظاهرا هم در یک آیه که حالا براتون میخونیم در این آیه فقط صحبت کرده و ازش سخن به میان آورده. در این شماره اولی که داریم میگیم میخوایم این مطلب رو بگیم که پیغمبرانی دارای عروج بودند ولی قرآن کریم به بعضی از اونها اشاره کرده، نه به عروج همه اونها. نمیخواهیم همین مطلب رو بگیم که همه پیغمبرها دارای عروج بودن. ما نمیدونیم، ممکنه دارای عروجی بودن، ممکنه دارای عروجی نبودن، ولی اون مقدار که قدر متیقن هست برای ما و احادیث و روایات معتبر و آیاتی که در این زمینه برای ما صحبت کرده، پیغمبرانی مانند حضرت الیاس یا ادریس علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، اینها بودن و خود حضرت ابراهیم علیه السلام، اینها بودن پیغمبرانی که دارای معراج بودن، یعنی عروج کردن. حضرت عیسی علیه السلام که علنا قرآن کریم می‌فرماید که در اون شبی که الان پوسترهای اون، تابلوهایی که نقاشان ماهر اروپایی الان میشینن داره میکشن به عنوان شام آخر. شام آخر نام تابلویی است که اینها میکشن، نقاشی میکنن و در اون نشون میدن که مثلا حضرت عیسی علیه السلام در یه جایی بین حواریون بوده، ظاهر امرش اینه، و اونجا آخرین شبی بوده که مهمان بوده، بعد اون ریختن و به صلیب کشیدنش و کشتنش، شام آخرش. لکن در قرآن میفهمد که ولکن شبه لهم، یعنی حضرت عیسی علیه السلام رو شبیهش رو خداوند، کسی که او رو لو داده بود و به او خیانت کرده بود، او رو شبیه حضرت عیسی قرار داد و سپس حضرت عیسی علیه السلام واقعی رو به آسمان برد، یعنی خود حضرت عیسی رو به آسمان برد، اون که شبیهش بود اون به دست یهودیا افتاد، یهودیا هم آمدن اون رو بردن و به صلیب کشوندنش، چارمیخش کردن به چهار تا چوب که بهش میگن صلیب، خدا هم اونو میگن صلیب. خب این خیلی فشرده و خلاصه از این قضیه است. قرآن میفهمد که در مورد حضرت عیسی علیه السلام بل رفعه الله الیه، خداوند تواناست در این که این کار انجام بده. چه کاری؟ که حضرت عیسی علیه السلام رو ترفیع بده به آسمان، یعنی ببرتش بالا، و این کارم کرده، بلکه او رو برد بالا، رفعه الله الیه، بردش بالا. راجع به حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام، آیه 75 سوره مبارکه انعام یک آیه داره که خیلی مهم هست در این زمینه، آیه زیباییش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میفرماید که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. میفرماید که و این چنین، و کذالک یعنی و این چنین، نوری نشان میدهیم به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو، برای اینکه از یقین کنندگان گردد. حالا در قاموس قرآن فرموده که و همانطوری که به ابراهیم حکومت و نظمی که در آسمان ها، چون ملکوت و حکومت و نظم معنا کرده، و همانطوری که به ابراهیم علیه السلام حکومت و نظمی که در آسمان ها و زمین است رو نشان می دادیم. خب این از این آیه چی برمیاد؟ آیه 75 سوره مبارکه انعام، در تفاسیر هم نوشتن همه، که خداوند متعال حضرت ابراهیم علیه السلام رو عروج داده، یعنی به آسمان برده بالا. اون دوتا مطلبی که اول بحث می‌خواستیم بگیم، یکیش همینا بود که عرض کردیم. دومی مطلبشه که باید بدونیم تا حالا بریم وارد بحث بشیم، این هست که آیا جانشینان پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله هم عروجی دارند یا خیر؟ اینا معراج داشتن یا نه؟ پاسخ: البته ما در مورد معراج ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین، از امیر المؤمنین سلام الله علیه تا حضرت مهدی سلام الله علیه، باید که بحث جداگانه و مفصلی رو بکنیم. فعلا به دلایلی نیاز نیست به این بحث. کوتاه عرض میکنم چرا؟ به خاطر اینکه در بحث اعتقادی و کلامی و بحث نبوت و امامت، ما برای اثبات امامت نیاز به اثبات معراج ائمه نداریم. و حالا شما میگه آقا نیاز به اثباتش نداریم، درست، ولی خب بیام اینو ثابت، اینو صحبت کنیم راجبش، لااقل مردم اطلاع داشته باشن، چون بحثش یه مقدار سنگینه و هضمش برای یه عده‌ای مشکل هست، و شاید بگیم اکثرا مشکله، چون اهل سنت که خب اینو قبول نداره اصلا، در میون شیعه هم افراد زیادی اتفاقا هستن که اینو نمیتونن هضم کنن، ولذا میگیم آقا در این نکته دوم میگیم ائمه دارای معراج بودن، بله، عروج کردن، بله، ما نمونه‌ایشو این جلسه انشالله ذکر میکنیم، لکن نیاز به بحث مفصل پیرامون قضیه نمیبینیم، به این دلیلی که عرض کردیم. پس میریم سراغ خود حضرت ابراهیم علیه السلام، دو تا نکتمون رو عرض کردیم. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین. مفردات آیه رو دقت کنید، نوری یعنی نشان میدادیم یا نشان میدهیم، ابراهیم که مشخصه، کذالکم که مشخصه، ملکوت در قاموس قرآن فرموده یعنی اون حکومت و نظمی که برقرار هست و بهش میگن ملکوت. اینو میگن اصطلاحا بهش میگن ملکوت، از نظر لغت هم میگن ملکوت. از سماوات و الارض هم که یعنی هم ملکوت سماوات بهش نشون دادیم هم ارض. حالا به چه صورت؟ که طرف وقتی عروج میکنه ملکوت آسمان ها رو میبینه، یعنی حکومت آسمان ها رو میبینه و نظم آسمان ها رو، اما زمین رو چجوری میبینه اونم الان عرض میکنه. ولی یکون من الموقنین یعنی از یقین کنندگان باشد، یعنی کسی که در واقع به درجه اعلای یقین و مرتبه اعلای یقین رسیده و هیچ چیزی او رو به اندازه اپسیلونی درش در نسبت به خدای تعالی خداشناسی، عرض به خدمتتون که ما انزل الله، اینها تزلزل ایجاد نمی‌کنه به اندازه اپسیلون. یعنی نه اینکه تازه اول یقین رسیده. یادتون باشه در قرآن وقتی که صحبت از پیامبران راجع به یقین هست، دقت داشته باشید که مراتب عالیه یقین هست، نه مراحل ابتدایی یقین، مراحل عالیش. چون مراحل ابتداییشو که هر پیغمبری داره نداشته باشه که اصلا شایستگی پیامبری نداره. این مفردات آیه. حالا دقت بکنید در کتاب شریف حیات القلوب، البته در تفاسیر هم این بحث رو مطرح کردن، مفصلترش رو مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در کتاب شریف حیات القلوب صفحه 220 مطرح کرده. اونجا ایشون به نقل از یک کتاب تفسیری که قبلا هم عرض کردیم که منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام هست، ما تفسیری داریم منسوب به امام عسکری علیه السلام، لکن بعضی ها قبول ندارن این تفسیر مال امام عسکری علیه السلام باشه، و یادتون باشه هر روایتی هم که تو این کتاب هست مورد تایید شیعه نیست که بگیم کله مورد تایید شیعه است. ما هم میگیم منسوب به امام عسکری، ما روایتش رو در میاریم، اون مقدارش که با قرآن با روایت دیگه میخونه همه خوانی داره و قابل هضم بیان میکنیم، اوناش هم که نباشه که خب صحبتی ازش به میون نمیاریم، مسئله نیست. اونجا راجع به کذالک نوری ابراهیم و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، اونجا عرض به خدمتتون این که یک روایتی رو مطرح کرده، روایت خیلی زیباست، مشکلی هم نداره، ما روایت رو خط به خط میخونیم و توضیح میدیم. این روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. حضرت می‌فرمایند که، یعنی حضرت داره نحوه معراج و عروج حضرت ابراهیم رو داره توضیح میده. حضرت می‌فرماید که چون ابراهیم خلیل را بلند کردند در ملکوت، دقت بکنید، چون بلند کردند در ملکوت، یعنی معلوم میشه که حضرت ابراهیم علیه السلام رو از زمین برش داشتن بلند کردن بردن. اینجا یه چیز دیگه هم شما متوجه میشی که این عروج به روح نیست، که حالا در معراج پیغمبر خاتم هم صحبت میکنیم، عروج به روح نیست، فقط روح و جسم با هم هم، چون میگه بلند کردن. خب شما خیلی راحت متوجه میشی، برای اینکه روح اصلا بلند کردن چی؟ نمیخواد که روح خودش بلند میشه، ما خوابیدیم روح بلند میشه میره آسمان ها سیر میکنیم، اصلا بلند شدن نمیخواد، اون جسمه که بلند شدن میخواد. پس وقتی پیغمبر میفهمد که وقتی چون ابراهیم خلیل را بلند کردند در ملکوت، چنانچه حق تعالی فرموده است، و پیغمبر این آیه را آوردن، چنین نمودیم، نشان دادیم یا نشان می‌دهیم به ابراهیم ملکوت آسمان‌ها و زمین را و از برای اینکه بوده باشد از صاحبان یقین، همینطوری که خداوند تو این آیه توضیح داده، پیغمبر می‌فرماید وقتی که از زمین بلندش کردن رفت تو آسمون، حالا با هر وسیله‌ای که بوده بلندش کردن یا خودش را اصلا وشتن بردن بالا، چون در معراج پیغمبر میگیم با وسیله حضرت رو بردن، یعنی احتراماً براش یک وسیله به قول معروف مرکب بهشتی آوردن برای پیغمبر، مرکب عجیب و غریب که حالا بهش میرسیم میگیم. برای حضرت ابراهیم نوع مرکب رو ذکر نکرده، پیغمبر فقط بلندش کردن، ممکنه خود حضرت ابراهیم اصلا با همین جس وشتن بردنش رو آسمان. میفهمد که وقتی بردنش تو آسمان، خداوند دیدگان او را قوی گردانید. این خیلی مهمه. من اینجا یک توضیح میدم، اینا رو برای چی توضیح میدم؟ میخوام وقت گرفته بشه، میخوام جلسه‌مون یه ساعت بشه حتما، میخوام کشیده بشه بس، نه، دقت بکنید. توضیح رو برای این میدم که اگر در خلال این بحث کسی سوالی براشش میاد یا بعدن سوالی میفرستن رو سایتی، تلگرامی برای شما میفرستن، برای من میفرستن، هرچی، از حالا بعضی اونها رو که ما میدونیم پاسخهاشو بهشون داده باشیم. که میگه آقا دیدگان این چجوری میشه قوی بشه؟ خداوند برای تقریبا میتونیم بگیم جهنم و بهشت خودش و برای مسائل قدرتی خودش در عالم هستی، یعنی مافوق دنیا، هر کدوم نمونه‌ای تو عالم دنیا قرار داده. اینو دقت داشته باشی. مثلا یکی همچی میکرد آقا تو جهنم چجوری آخه آتش پرتاب میشه؟ آتش پرتاب میشه به آسمان، مگه اونجا گاز اینم که چی روشنه کنه مثلا فلان؟ خداوند آتش فشان رو قرار داده. آتش فشان کو؟ آتش فشان وقتی که مواد مذاب چی میکنه، همچین کیلومترها به بالا پرتاب میکنه، هیچ هواپیمایی از بالای سر اونم جرئت نمیکنه درش، اینقدر ترکشش زیاد، یعنی کیلومترها از دل کو مواد مذاب به سمت هوا پرتاب میشه به سمت بالا. خب اینو نمونه قرار داد. این مواد مذاب وقتی که میاد از جایی رد میشه، تا چندین سال دیگه هر گیاهی که اونجا دانه‌ای بکارن فلان یا قبلا کاشته شده باشه، دیگه اونجا این گیاه به عمل نمیاد، محال این کار انجام بشه. خب اینا مثلا از صفات این مواد مذاب. برای بهشتش هم پروردگار نمونه هایی که انسان بتونه متوجه بشه در طبیعت قرار داده، که شما میگه آقا فلان حیوان در بهش چجوری، میری تو اینجا مثلا توی باغ وحشی، باغ پرندگانی، یه پرندگانی میبینی، یا ماهیایی رو تو آکواریوم میبینی، میگه عجب بابا این ماهی عجب نور داره اصلا از خودش میباره، یعنی بدنش انگار نور داره اصلا. شما میگن آقا بهش یک رنگ، رنگ مثلا آبی تو بهش، مثال میگی رنگ زرد تو بهش با زرد اینجا قابل قیاس، شما میگی چجوری؟ بعد میری ماهی رو تو آکواریوم میبینی. تو رو خدا گوش کنید، من وقت گذاشتم برای اینجاها، کار داریم. شما ماهی رو که تو آکواریوم میبینی، انصافا میبینی رنگ آبی داره که رنگ آبیش اگه پارچه فروش باشی تا حالا رو هیچ پارچه ای ندیدی، رنگ آبی ماهی رو، رنگ زردش هم ندیدی، رنگ قرمزش هم ندیدی، نمیتونی اصلا با هیچ رنگی مقایسش بکنی. اینم نمونه ای از تقریب به ذهن انسان برای این که بدون آقا مثلا تو بهشت هم مثلا چه رنگی هست، چه جوری، این تقریب بزنید، نه اینکه اینجور باشه واقعا. یا طبیعت خدا رو که جنگلی رو شما میبینی، مثلا اقیانوسی رو میبینی، مثلا اینا توی جنگلی میری آبشاری رو میبینی، اینها نمونه هایش که خداوند قرار داده. حالا دیدگان قوی، شما میگه که دیدگان حضرت ابراهیم علیه السلام قوی کرد، نمونه شو شما ببینید، یک عقاب چند صد متر بالاتر از آب دریا داره پرواز میکنه، اصلا من و شما داریم نگاه میکنیم، همین پایین هم باشیم داریم نگاه میکنیم، به شما هم چی میکنن؟ آقا اونجا ماهی میبینی؟ میبینی آقا ماهی کجا؟ اما این عقاب از اون چند صد متر اوج میگیره، بعد از اوجش فرود میاد، بالهاشو باز میکنه، میاد به سمت آب، یک نقطه رو نشان میگیره، پاهاشو میکنه تو آب، ماهی رو میگیره میره، شما دهنت باز مونده، مات مبهوت، این ماهی رو کجا دید؟ از چند صد متر بالا. ولذا چند تا حیوان آوردن، میگه آقا این حیوان تو شب میبینه، چند برابرم میبینه، انسان اصلا نمیبینه تو شب، تا نور روشن نباشه نمیبینه که، مگر عادت به عادت تو تهران زندگی کرده باشه، تو خیابونای تاریک که شبا داریم عادت کرده باشه که یه خود تو شب ببینه مثلا، بس که چراغ روشنی تاریکه و اینا، که واقعا یکی از معجزات رانندگان تو تهران اینه که تو این خیابونایی که اصلا تاریکه چجوری رانندگی میکنن اینا، یعنی میبینن افراد، اینم خودش خیلی. به هر حال شما میبینی عقاب چندین برابر انسان دید داره، یعنی میگن آقا بینایی او چندین برابر انسان. فلان حیوان مثلا شیر تو شب میخواد حمله بکنه، دیدش تو شب چند برابر انسان هست و حمله میکنه و شکارش تو شب هم میتونه بگیره. یوز، پلنگ مثلا همینجور. حیوانات دیگر رو میارن میگن در شب اینها دیدشون چجوره. حیواناتی که زیر آب چند صد متر زیر آبن و میبینن زیر آبو، در حالی که شما میدونید زیر آب ظلمات محضه. این قرآن هم بهش اشعار کرده در سوره، در آیه‌ای که راجب حضرت یونس علیه السلام هست که ونادا فی ظلمات، یعنی ظلمت در پیزوم، اصلا نوری نیست، صد متر زیر آب که نور نیستش که. خب این ببینید، اینها نمونه هایی است که خداوند برای ما قرار داده که یه وقتی ما میایم یه روایت آیه یا حدیثی رو میخونیم که آقا میگن دیدگان حضرت ابراهیم رو قوی کرد، میگیم مگه چقدر میتونه این دیده قوی بشه؟ هر چقدر خدا بخواد. در روایت میفهمد خداوند دیدگان او را قوی گردانی چون او را بلند کرد در آسمان. حالا نگاه کنید دیدگان چقدر قوی شده، چند برابر یک انسان معمولی. نگاه کنید، تا آنچه زمین را و هر چه بر روی آن است از ظاهر و پنهان همه را دید. همه را دید. و وقتی اینها رو دید که آقا توی زمین چه خبره، آسمان هم که خوب داره میبینه که تو آسمان ملکوت آسمان ها چه خبره، میگه اول وقتی که رفت بالای بالای بالا، خب وقتی شما با هواپیما که برید بالا، تمام این شهر تهران 12 میلیون یا 15 میلیون نفر آدم با این همه ساختمون، شما هی این شهر هی کوچیک میشه، کوچیک میشه، کوچیک میشه، کوچیک میشه، کوچیک میشه، تو دیدگان شما یه انقدر میشه. زمانی که شما چند صد متر رفتی بالا، شدی چند هزار متر رفتی بالا، داری شهر تهران دیگه انقدر میبینی به چشم خودت اونجا، درسته؟ چیزی پیدا نیست، یک کلیتی از شهر تهران میبینی. اما میفهمد وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام عروج پیدا کرد، پیغمبر میفهمد که رفت بالا، به جای اینکه کل کره زمین رو کوچیک ببینه، میگه کره زمین رو همونجوری خدا براش نگه داشت. این وقتی میرفت بالا، دیدگانش رو نه تنها همون دیدی که داشت بود کوچیکش هم نکرد، بلکه دیدگانش رو قوی کرد که ملکوت زمین ها رو هم ببینه، یعنی اون چه که ورای زمین هست و هر جایی هست، از ظاهر و پنهان زمین. ولذا چی دید؟ میگه حضرت اونجا یه آن خداوند پرده رو از جلوی چشم این برداشت، نه این که افراد رو بشناسه. دقت بکنید که بعدن کسی اشکال نکنه که آقا مگه خدا ستار العیوب نی؟ پس چرا گذاشته حضرت ابراهیم گناه فلان بنده رو ببینه؟ فلان بنده رو مشخص نکرد بر حضرت ابراهیم، فقط حضرت ابراهیم عمل رو دید، دید یه نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر دارن گناهان عجیب و غریبی دارن انجام میدن، گناهان عجیب و غریبی انجام میدن. دید آقا یه گناهی یه جا داره صورت میگیره، از اون بالا نگاه کرد، حالا به ملکوت زمین داره نگاه میکنه. حضرت خیلی ناراحت شد، گفت خدایا اینها را هلاکشون کن، این گناه کبیره را دارن انجام میدن. پیغمبر مستجاب و دعوه، خدا مهمونش کرده، رب بردتش تو آسمونا، دعاش به اجابت رسید. اون دو نفر، سه نفر، چهار نفر هرچی بودن هلاک شدن. باز یه طرف دیگه کره زمین رو دید، دید چند نفر دیگه اونجا دارن یه گناه کبیره دیگه ای انجام میدن. باز دست به دعا برداشت، گفت خدا اینا رو هلاکشون کن، اینا دارن فلان گناه میکنن. در روایت نوشته که تا سه بار هم حضرت نفرین کرد که دید افرادی مشغول معصیت هستن و گناه هستن، دارن گناه میکنن،
نفرینشون کن، حلاکه و حلاکت اینها را از خدای تعالی خواست، خدای تعالی هم حلاکشون کرد. دوباره دفعه چهارم دید ای بابا یه جای دیگه یه جمع دیگه اینا دارن چه گناهی انجام میدن، خواست اینا رو نفرین بکنه. قبل از نفرین کردن وحی رسید تو همون آسمون میونه هوا و زمین به حضرت ابراهیم علیه السلام وحی رسید. وحی رو ببینید که چقدر زیباست. ای ابراهیم باز دار دعای خود را از بندگان من و کسانی که تحت سلطه من هستن، که همه اینا تحت سلطه خدای تعالی است، به درستی که منم آمرزنده مهربان و جبار بردبار، یعنی صبور حلیم، نه زودی بخوام تصمیم بگیرم زود از کوره در برم، منم آمرزنده مهربان و جبار بردبار. حالا ادامه پیام رو ببینید، خیلی زیباست. خطاب به حضرت ابراهیم علیه السلام: ضرر نمی رساند به من گناهان بندگان من، اعم از زن و مرد و جن و انس و هرکی، چنانچه نفع یعنی سود نمی رساند به من طاعت ایشان. چقدر قشنگه. و من ایشان را با انجام گناهی بلا فاصله ادب و مؤاخذه نمی کنم. اگر بنا بود که اینا تا گناه کردن من ادب و مؤاخذه بکنم، در یه حدیث قدسی است که همه شما خوندید دیگه، پروردگار متعال فرمود که هیچ وقت در خونه من که میاید از من نخواهید که من با عدالتم با شما برخورد بکنم. یعنی بگو خدایا من هر کاری که اگه گناهی کردم با عدالت با من برخورد کن، هر کاری میخوای بکنی همینجا بکن. من اگه بخوام با عدالتم با شما برخورد بکنم، در اون حدیث قدسی فرمود که احدی بر روی کره زمین زنده نخواهد ماند اگه بخوام با عدالتم برخورد بکنم. ولذا فرمود تو اون حدیث قدسی فرمود که فلیسالونی من فضلی و رحمتی، همیشه بخواید از من با آقاییم با شما برخورد کنم، با گذشت و مهربانیم با شما برخورد کنم، نه از رو عدالتم. بعد به ابراهیم علیه السلام وحی کرد، وحی رو دقت دارید، و ایشان را با انجام گناهی بلافاصله ادب و مؤاخذه نمی کنم آنچنان که تو می کنی. دقت بکنید، یعنی تو زودی تا یه گناهی رو دیدی، به جای این که بگی که مثلا خدایا اینها رو هدایتشون کن، اینها رو به راه راست بیار، اینها رو از این کار بازدار، کمکشون کن، یا مثلا من برم به اینا کمک کنم، تو گفتی خدا اینا هلاک کن، منم هلاک کردم، آنچنان که تو میکنی من اینجور مؤاخذه نمیکنم، من به پای اینا صبر میکنم. حالا چرا؟ ادامه روایت خیلی زیباست. پس بازدار دعای خود را از بندگان من. باز دار دعای خود را از بندگان من، یعنی برای هلاکت اینها به این سرعت دعا نکن. به درستی که تو ای ابراهیم بنده ترساننده، یعنی منذر ترساننده بندگان من هستی از عذاب من، یعنی من تو رو فرستادم بهشون بیم و اندرز بدی، بهشون بگی آقا نکنید این کارها، ها میرید تو جهنم، ها گناه نکنید، کار زشتی ها، خدا مؤاخذتون میکنه ها، پوست سرتون رو میکنه ها، بترسونی اینها رو از عذاب من. من تو رو فرستادم برای این کار، نه اینکه تو رو فرستاده باشم که به محض اینکه گناهی دیدی دعا بکنی، یعنی اون دعایی که ما بهش میگیم نفرین، نفرین بکنی که من ریشه اینها رو بکنم. نه، من تو رو فقط فرستادم که انذار بکنی، بترسونی اینا رو از عذاب الهی. به درستی که تو بنده ترساننده بندگان من هستی از عذاب من و شریک نیستی در پادشاهی من و حافظ و شاهد و نگهبان نیستی بر من و بر بندگان من. الله اکبر، واقعا الله اکبر. و من با بندگان خود یکی از سه کار را می کنم. حالا ببینید چقدر جالبه، اینو داره در عروج ابراهیم وسط هوا و زمین تو ملکوت آسمان ها وحی کرده به حضرت ابراهیم علیه السلام، داره اینجوری بهش درس میده خدای تعالی به حضرت ابراهیم علیه السلام. اینجا یه جمله ای هم داشته باشید که چقدر زیباست. چرا شما میگی پیغمبر خاتم الانبیاست، افضل بر همه پیغمبرانه؟ اگه پیغمبر به جای حضرت ابراهیم علیه السلام بود نفرین نمی کرد اینها رو. چرا؟ برای اینکه مدال چی داره خدا بهش داده؟ رحمتون للعالمین. رحمتون للعالمین به این زودی نفرین نمیکنه. خیلی انسان مهربانی بود ابراهیم، خیلی مهربان بود. حالا صفاتش رو میخونیم ها، اما ما هم میگیم مهربانتر از حضرت ابراهیم هم بوده. بله پیغمبر خاتم کارو به جایی رسون پیغمبر خاتم که آیات متعدد انشالله وقتی بشه راجع به حضرت صحبت بکنیم که اصلا ناظر شد که ولو حرست به مؤمنی، اینقدر حرص میزنی اینا چرا که اینا ایمان بیارن؟ چرا اینقدر به اینا دارید عرض بخواستم باج میدی؟ به قول ما گفتنی اینقدر ما میگیم تو فارسی لیلی بلالا اینا غم زری مثلا قربون صدقه اینا، بابا ولشون کن. تاها ما انزلنا علیک قرآن لتشقا، ما قرآن نازل نکردیم تو اینقدر خودتو به زحمت بندازی. اینه که مدال رحمتون للعالمی میگه. شما ببینید پیغمبر چرا افضل بر پیغمبراش، ببینید اینقدر حرص و جوش امت رو خورده. حالا نگاه کنید ابراهیم علیه السلام اینجوری نفرین میکنه، خداوند درسی رو تو ملکوت بهش میده در حال عروج، میفهمد که ای ابراهیم من یکی از این سه کار رو با بندگان خودم میکنم. یک، یا توبه میکنند به سوی من و منم توبهشون رو قبول میکنم و گناهانشون رو میامرزم و عیبهای ایشان رو میپوشونم. این یک، این کار اول. این یک کار، یا من این کار باشون انجام میدم. پس بندگانی که گناهانو به این صورت میکنن که تو نتونستی تحملش بکنی، منی که خدا هستم سه تا کار با این بنده ها انجام میدم. یک، یا اینکه اینها میان از این کار گناه کبیرشون توبه میکنن، من توبهشون رو قبول میکنم، گناهانشون رو میامرزم، عیباشون رو میپوشونم که رسوا نشن، آبروشون نره. دوم این که اگه نیومدن این کار رو انجام بدم، دومین کاری که من میکنم اینه که عذاب خودم رو از ایشان باز میدارم. برای چی؟ کی عذابم باز میدارم؟ در قیامت؟ نه، در دنیا. یعنی مثل تو زودی به واسطه یه گناه بنده او رو هلاکش نمیکنم، نگهش میدارم. چرا؟ فرمود که ای ابراهیم به خاطر این که از پشت‌های ایشان، از صلب ایشان، اصلاب ایشان فرزندانی چند مؤمن بیرون خواهند آمد، یعنی این که اینها ممکنه خودشون کافر باشن دارن این کار انجام میدن، مشرک باشن، غیر مسلمون باشن، مسلمون گناهکار کبیر باشن، اهل عمل نباشن، اینها بی دین از دنیا میرن، حالا یا گناهکار محض حرفه‌ای از دنیا میرن، لکن من اگه اینا تو دنیا عذاب نمیکنم، میگم اینا میرن ازدواج میکنن، ازشون فرزندانی به وجود میاد، اون فرزندم نه از اون فرزند یه فرزند، از اون فرزند یه فرزند، نوه نبیره، یه هون نتیجه اینا یک آدمی میشه، شما به وجودش ملائکه منم افتخار میکنن. یه آدم مؤمن بالاخره تو نسل این به وجود میاد، یه همچین چیزی هست. پس این دومین کاری که من میکنم، اگر من زودی اینا رو مؤاخذه تو دنیا نمیکنم، بلا بهشون نازل نمیکنم، هلاکشون نمیکنم، به خاطر اینکه اینا اگر باشن بناس از صلب اینا چند تا مؤمن به وجود بیاد، ای ابراهیم اون چند تا مؤمن برا من قیمت داره. حالا ببینید یک فرد مؤمن چقدر برای خدا قیمت داره و میارزه. ببین خیلی حرفه ها، یه مؤمن چقدر ارزشمند، یه خانوم مؤمن، یه آقای مؤمن پیشگاه خدا چقدر میارزه، چقدر ارزشمند، به شرطی که مؤمن باشه. اینقدر خدا به پای بنده هاش صبر میکنه، یه کافر ملحد منکر بر ضد خودش رو در روی کره زمین تحمل میکنه، عذابش نمیکنه که این زنده بشه، زنده باشه، بره ازدواج بکنه، بچه دار بشه، نوش، نبیرش، نتیجهش بالاخره از پشت این یه دونه مؤمن در بیاد، دو تا مؤمن در بیاد، سه تا مؤمن در بیاد، چقدر برای خدا ارزش داره. بعد فرمود که پس رفق و مدارا میکنم با پدران کافر و تعنی میکنم با مادران کافر، یعنی چیزی بهشون نمیگم، و عذاب را از ایشان در دنیا رفع میکنم تا آن مؤمنان از پشتهای ایشان بیرون آیند. پس چون مؤمنان از صلبها و رحمهای ایشان بیرون آیند و جدا شوند، واجب میشود بر ایشان عذاب من در دنیا. یعنی زمانی که حضرت نوح علیه السلام، تو سوره حضرت نوح علیه السلام شما میخونید، زمانی که حضرت نوح چند صد سال رفت این قوم رو نفرین کرد، خداوند بهش فرمود که یه مدت دیگه هم صبر کن، یه مدت دیگه هم صبر کن، یه مدت دیگه هم صبر کن. عرض به خدمتتون این که به قول یکی از اساتید میفرمود که 100 سال اول تموم شد، حضرت نوح رفت در خونه خدا، لهشون میفرمود حسب روایات که خدای 100 سال شد اینا خبری ازشون نی، دستور چیه نفرین کنیم، خطاب رسید که یه 100 سال دیگه هم حالا برو، حالا ماها هم چی میکنیم، ما چرا پیغمبر نشدیم، ما چرا پیغمبر نمیشیم، تو 10 دقیقه بچه تو نمیتونی نصیحت بکنی، گفت یه 100 سال دیگه حالا برو، شد 200 سال، دوباره رفت گفت خدایا این 200 سال شد اینا فلان اینا، تکلیف چیه، یه سکوتی شد، گفت یه 100 سال دیگه حالا دوباره برو. اصلا این پیغمبر نمیگفت که آخه بابا ول کن خدا، ما اصلا نمیخوام پیغمبر باشیم، کیو باید ببینیم، یکی دیگه رو بکن پیغمبر، بس ما ببین دوباره کار کاسبی مون، میگفت چش 100 سال دیگه شد 300 سال، 400 سال، 500 سال، 600 سال، 700 سال، 800 سال، 950 سال. بعد دیگه رفت در خونه خدا، خدا به دلش انداخت، گفت خدایا الان اومدم در پیشگاه تو، عرض حالم اینه، من نوح اونی که به دلم انداختی حرف خودته، گو بگو. فرمود لا یلدو فاجرن او کفار، اینا دیگه از صلب اینها دیگه مؤمنی به وجود نخواهد آمد. ببینید چقدر جالب، دیگه اینا از هفت تا پشت که 70 پشت اینا دیگه مؤمن به وجود نمیاد. پروردگار فرمود حالا عذابشون میکنی، باران و فرستاد از زمین از آسمون، تموم شد رفت، شد طوفان نوح نام گرفت، همه غرق شدن غیر اونا که سوار کشتی بودن. چرا؟ اینجا میفهمد چون مؤمنان از صلبها و رحمهای ایشون بیرون آیند و جدا شوند، واجب میشود بر ایشان عذاب من و نازل میشود بر ایشان بلای من. این دوتا. سوم، و اگر نه این باشد و نه آن، پس به درستی که آنچه من مهیا کرده ام برای ایشان از عذاب خود در آخرت عظیم تر است ای ابراهیم از آنچه تو از برای ایشان میخواهی در دنیا، زیرا که عذاب من برای بندگانم در خور جلال و بزرگواری من است. یعنی به همون صورتی که من ارحم و راحمینم، اول دعای افتتاح فرمود که اللهم انی افتتح الثناء بحمدک و انت المسدد للثواب بمنک و ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، اونورش هم داشته باشید و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، همینجوری که من مهربان ترین مهربانان هستم، شدیدترین عقوبت کنندگانم هستم. اما اینجا بهشون مهلت میدم، ای ابراهیم با یه گناه عذابشون نمی کنم، با دو گناه عذابشون نمی کنم، با ده گناه عذابشون نمی کنم، با صد گناه عذابشون نمی کنم. نهایتا اینه که اگه اون دوتا کار رو انجام ندم تو برنامه‌م نباشه، یعنی اینا مشمول اون دوتا کاری که من گفتم نباشن، کار سوم اینه که نگهشون میدارم. اگر توبه نکردن مثل فرعون و نمرود اینها شدن، روز قیامت آنچنان عذابشون میکنم که چشمها خیره بشه از عذاب الهی. اون روز چشم همه خیره است از این عذاب. اونجا میفرماید که زیرا که عذاب من برای بندگانم در خور جلال و بزرگواری من است. ای ابراهیم، حالا این تکه رو ببینید چقدر زیباست واقعا، اینا رو همه باید یادداشت بکنیم، خیلی قشنگ. ای ابراهیم، پس مرا با بندگان خود بگذار که من مهربانترم به ایشان از تو. تو کاری باهاشون نداشته باش. وظیفه‌ای که من برای تو مشخص کردم اینه که بری به اینا بگی گناه نکنید، عاقبت گناه بد، شوم، دوزخ، جهنم، عذابای جهنم هم اینه. اما نفرین نکن اینا رو، تا یه بد حجاب دیدی نگو خدا ریشتون رو بکنه. ممکنه همین بد حجابه یه دختری تو خونش، خودش هم ممکنه انشالله بره درست بشه، ممکنه یه بچه بعدها خدا نتیجه به این بده یکی از با حجابای خوب بشه، یه برنامه تلویزیون گذاشته، من حالا همیشه اسمش عوضی میگم نمیدونم، از لاک جیغ، از بله، از لاک جیغ تا خدا. بعد این خانوم هایی که خیلی حرفه‌ای بد حجاب بودن، اینها رو میانه، البته برنامه‌شو هیچ وقت شاید تلویزیون نمیدونم در طول روزم میذاره نه، حالا ما که نیستیم محل کاریم، اینا ما شبا باید بشینیم ساعت مثلا 12 شب نگاه کنیم، اینا رو میاره نشون میده، باشون مصاحبه میکنه، حرفه‌ای بد حجاب بودن، یه خواب دیده برگشته، یه صحنه ای رو رفته مثلا قبرستان دیده برگشته، یه جایی پشی جنازه برگشته، پای یک سخنرانی نشسته، یه وضعی در دلش اثر گذاشته برگشته، واقعا برگشته. اینا خیلی جالبه، اینا رو شوخی نگیری، اینا جدی و برمیگردونه آدمو. ولذا تا یه کسی رو دیدید بد حجاب، مشروب خاره، نمیدونم مثلا قمارباز، فلان گناه کبیره رو میکنه، مواد مخدر رو هم چیزی دفعه، سودی نگید مثلا که خدا مثلا ریشهشون رو بکنه. یکی از اساتید اخلاق خدا رحمتش کنه میفهمود وقتی ما میتوانیم بگیم خدا هدایتش کنه، چرا بگیم خدا بکشتش؟ گفت شما دو تا جمله رو میتونی بگی، اونی که بهتره بگو. میتونی بگی خدا هدایتش کنه، بگو خدا این معتاد رو از این اعتیاد نجاتش بده، خدا این بدحجاب رو از این بدحجابی نجاتش بده، خدا این بینمازه رو از این بینمازی نجاتش بده، خدا این مشروب خوار از این مشروب لجن بو گند ادرار میده نجاتش بده، خدا نمیدونم اون قمارباز رو از این قمار که زندگی و هستی و همه چیشو برده نجاتش بده. همینجوری برو تا آخر. وقتی تو میتونی بگی نجاتش بده، نجاتش بده. خدا داره اینه به ما میآموزه دیگه. فرمود ای ابراهیم، پس مرا با بندگان خود بگذار که من مهربانترم به ایشان از تو، و مرا با ایشان بگذار که منم جبار بردبار و دانای حکیم. تدبیر می کنم ایشان را به علم خود و جاری می کنم در ایشان قضا و قدر خود را. آها، که این خودش حالا یه بحثی داره، نمیخوام تو اینجا بگنجیمش، بحث قضا و قدرش ما قبلا دیویدی صحبت کردیم و بحث. نتیجه از این حدیث، نتیجه اینه که عزیزان، غیر از اون کافر حربی که با ما دشمنه، که بعضی هم از اونوری قش کردن، یارو داره با تیر ارزم به خدمتون کلاشینکوف داره ما رو میزنه، تک تیر انداز داره ما رو میزنه، اینا این هنوز وایساده همچی میکنه، اب نداره، کاریش نداشته باشیم، بذارین انشالله برمیگرده. چه زمانی برمیگرده؟ زمانی که تمام تک تک افراد وسط پیشینیشون یکی یه دونه تیر بزنه. این از اونوری قش کرده، اینو خدا نمیگه، اینو باید رفت به جنگش، کافر حربیش داره میجنگ. این ور قضیه نه، یه کسی ایمان به خدا نداره، ایمان به رسول نداره، فلان نداره، آدم مؤدبی، کار به کار ما نداره، فلان، میگیم اینو ما بیم بشینیم میگیم که خدا ریشت رو بکن خود، نه، برای هدایت شروع کنیم کار کردن. فلان جوان مسلمان اگر اومد گفت من خیلی خلاف انجام دادم، میگه چه خلافایی انجام دادی؟ 5 تا خلافاشو میگه، یارو چشش سیاهی میره، میگه این با سن این سن و سال این خلافا رو کجا یاد گرفته اصلا انجام داده؟ بعد بهش میگم خب چی بهت گفت؟ میگه بهم گفت توبه گرگ مرگه، پشو برو. آقا اینجوری که این چه آخه برخوردی با این مرد؟ و کجا برین چه خاکی به سرش کن حالا؟ گو حالا من چی کار کنم؟ گفتم اینجوری بیان من بهت میگم تو ببین مسیح همه ما داریم میریم در خونه خدا، تو هم بیا. چه بسا تو زودتر توبت قبول شد. اگه میخوای توبه کنی، میخوای مسخره بازی داری همونی که تو این سه تا کار گفتیم. ولی میخوای واقعا برگردی، اونی که میخواد واقعا برگرده، اونی که نمیدانه در جهالت، در غفلت، اونی که نیاز به هدایت داره، من و شما طبق این حدیث شریف باید اونچنان باهاش برخورد کنیم که پروردگار لذت ببره واقعا، که بندگانش که ما هستیم برای هدایت اینها داریم میکوشیم. هدایت چه کسانی؟ کسانی که میخوان هدایت بشن، نه اینکه اونایی که اصلا پاش میکشن رو گاز فقط دم از دشمنی و عرض به خدمتتون این که لجاجت و عناد و فلان اینا میزن، نه، با اینا که میخوان هدایت بشن اینجوری. بعد حجاب رو مخش باید کار کنیم. نمیگم بریم بعد حجاب ببینیم وسط مسجد، وسط حسینیه، وسط مؤسسه، من این حرفا رو نمیزنم. بعد حجاب باید بیرون رو مخش کار کرد، ما هم نریم رو مخ بعد حجاب کار کنیم، اشتباه نگیرید. خانوم ها بعد برن رو مخ بعد حجاب کار بکنن، آقایون رو مخ اون آقایونی که نماز نخونن برن کار بکنن، اگر راست میگم میخوان رو مخ کسی کار بکنن، برن رو مخ این آدم کار بکنن، بی نمازه رو با نماز بکنن. خب خانومان برن بعد حجاب رو با حجاب بکنن تا اونجا که میتونن. بعد میگم خدای ما تا این مقدارش رفتیم جلو، هدایت دست توه، ما عامل هستیم. این حدیث یه صلواتی بفرستید. حالا چند تا روایت میخونیم ببینید چقدر زیباست. در تفسیر این آیه کریمه در خود حیات القلوب مرحوم مجلسی چند تا روایت داریم، من میخونم خیلی سریع میرم جلو، دقت بکنید. میفرماید که در تفسیر این آیه کریمه که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات والارض ولیکون من الموقنین، اونجا ائمه اطهار، من دونه دونه نیبردم برای اینکه حوصله‌تون سمیره، نتیجه رو گرفتم، خروجی شو دارم عرضه میدارم. حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین فرمودن که یعنی چی؟ یعنی اینکه پروردگار متعال دیده ابراهیم علیه السلام، یعنی چشمش، آنقدر قوت داد که از آسمان ها گذشت و گشودن برای او مانعها از زمین، یعنی هر چی مانع حجاب رو زمین بود برداشتن، همه رو میدید. اینقدر این دید قوی شد. ببین عروج ها چقدر متفاوته. حالا عروج پیغمبر که بگیم اصلا با همه اینا کلی تفاوت داره، در جزئیات هم تفاوت داره. مال حضرت عیسی چه جوری بوده، مال ابراهیم چه جوری بوده؟ با دیدگان گشودن برای او مانعها از زمین را تا دید زمین را و آنچه در زمین بود و آنچه در زیر زمین بود و آنچه در هوا بود و دید آسمانها را و آنچه در آسمانها بود و ملائکه که حامل آنها بودند و دید عرش و کرسی را و آنچه بر بالای آنها هم بود دید. بعد ادامه روایت ائمه میفرمایند، چند تا حدیث همه رو من فشردهش کردم دارم خلاصش بر شما میگم، فرمودن و چنین کردند نسبت به رسول خدا صلوات الله علیه و آله و هر امام از امامان شما چنانچه نسبت به ابراهیم علیه السلام کردن پیشتر. چی فهمیدی شما؟ یعنی پیغمبر خاتمم معراج داشت، همین کارو با پیغمبر کردن، بلکه بیشتر دیگه با کیا کردن؟ با 12 امام این کار انجام دادن، یعنی اونام عروج داشتن، معراج داشتن. حالا من نمونه هایشون وقت براتون عرض میکنم. از امام صادق علیه السلام منقول هست، همین حدیث امام عسکری علیه السلام تو تفسیر منسوب به اون حضرت، این قسمتش رو که اینجا بود که حضرت در حال عروج بود که تو جلسه قبلی هم گفتیم که اون مردار رو کنار دریا دید، که خداوند بهش فهموند که رفت بالا دید این مرداره رو تو عروجش دید، که خداوند اون حرف رو بهش در صحبت کرد، ما تو بحث قبلی گفتیم. در نور و سقلین دقت بکنید، ترجمه فارسیش جلد 2 صفحه 622 از احتجاج طبرسی یک حدیث طولانی رو از پیغمبر خودمون نقل کرده که در ضمن اون حدیث پیغمبر میفرمایند، حدیثش خیلی طولانیه، ما قسمتشو داریم میاریم، فردی مخاطب پیغمبره به نام اباجهل، نه اون ابو جهلا، نه اون ابو جهل، یک فرد دیگه به نام اباجهل، میفرماید حضرت بهش که ای اباجهل، آیا داستان ابراهیم را هنگامی که به مقام ملکوت بالا رفت در این آیه شنیده ای و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات والارض الی آخر آیه، و اینو شنیده ای این آیه رو تو؟ خداوند چون او را به آسمان بالا برد، قدرت بینایی و دیدش را چنان پرتوان ساخت که بر زمین و کارهای آشکار و پنهان مردم بینا گردید. اینجوری دید رو قوی کرد. ببینید عروج ها چقدر خدا تو آستین قدرت نامتناهیش تنوع داره قدرتش، واقعا دیده یه کسی اینقدر قوی میکنه که زیر زمین ها اعماق زمین رو بتونه ببینه، عرش و کرسی هم بتونه ببینه. باز حدیث دیگه در نور الثقلین بر همین مبنا از تفسیر عیاشی از امام باقر نقل کرده. در بصائر و درجات از امام باقر علیه السلام، اینم از همون نور الثقلین ذیل همین آیه، حضرت فرمود که منظور از این آیه اینه که حجاب زمین برای ابراهیم برداشته شد، یعنی موانع برداشته شد، تا آنکه زمین و کسانی را که در آن بودند و فرشته‌ای که آن را بردوش می‌کشید، قسمتی از زمین، همه اینها رو دید و همچنین عرش رو و فرشته‌ای که عرش رو بردوش خودش داشت و هر که بر عرش بود. بعد حضرت در ادامهش فرمودن و همچنین صاحب اختیار شما را دید. این خیلی مهمه، صاحب اختیار شما رو دید. اینا حالا تو بحث معراج پیغمبر اینها رو توضیح میدیم برایشون، چون اگه یادتون باشه در زمانی که کربلا به پا شد، شما این رو در حدیث معتبر شیعه خوندید که ملائکه به تلاطم افتادن در آسمان ها. من خواهش میگم اینا رو گوش کنید، نکات ظریفی توش هست. در پیشگاه خدا شکوه کردن، گله کردن، خداوند اون موقع، ببینید سال 61 هجری، به اینها یک شبحی رو نشون داد و اینها گفتن این شبح چیست؟ فرمود او مهدی از همین حسین هست سلام الله علیه، و او رو نگهش داشتم که انتقام خون او رو بگیره. یعنی صاحب اختیار شما میگه دید، دقت داشته باشید اینها رو داریم براتون پرانتز میزنیم به این صورت. بعد در الخرائج و الجرائح که بازم نور الثقلین رو مطرح کرده از امام صادق، همونهاری که گفتم اینجام هست، حضرت این رو ادامه میفرماید، شما صلوات رو آخر بفرستید، میفرماید که پر خداوند پرده آسمان ها رو برای ابراهیم کنار زد تا آنکه به فراتر از زمین نظر افکند و پرده های زمین را برای شکاف تا حد فاصل میان زمین و هوا را نگریز. گفتم صلوات آخر برسید و با محمد صلی الله علیه وسلم نیز چنین کرد. بعد امام صادق می‌فرماید و من ولی شما و ائمه پس از او را می‌بینم، یعنی من ولی شما و ائمه پس از او را می‌بینم که با آنان نیز چنین شود. نکته رو می‌گیری؟ اللهم صل علی محمد. بعد خود امام صادق علیه السلام فرمود تو همون تفسیر نور الثقلین که کسی پرسید، خود ابو بصیره، ازش پرسید که آیا پیامبر رحمت مانند ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را دید؟ حضرت فرمود آری، ولی شما یعنی من امام صادق و امامان پس از اون نیز میبینند. بریده اسلمی روایت میکنه که پیامبر اکرم فرمودند که ای علی، خداوند همراه با من 7 وادی را به تو نشان داد در معراج. حالا یا همون معراج معروف هست، چون پیغمبر چند تا معراج داشته، برای همین افضل، بر یکی از افضلیت در واقع مسائل افضلیت پیغمبر و پیامبر دیگه همین هست، چند تا معراج داشته. میفهمد که ای علی، خداوند همراه با من 7 وادی را به تو نشان داد. سپس توضیح داد تا به وادی دوم رسیدم، جبرئیل نزد من آمده، مرا به آسمان برد و گفت برادرت کجاست؟ گفتم او پشت سرم ماند. گفت از خدا بخواه تا با تو بیاید. از خدا خواستم و تو نیز با من همراه شدی. آسمانها و زمینهای 7 گانه برای من از هم شکافته شدند تا اینکه ساکنان و آبادیهای آنها و جایگاه هر فرشته را بر روی آنها دیدم. من چیزی ندیدم مگر اینکه تو نیز همان را می‌دیدی. خب ببینید، حالا عرض کردم توی بحث این روایت به حضرت ابراهیم کاری نداره، آوردم برای چی که عرض کردیم امامان هم عروج دارن. دقت بکنید، یه روایت هم من میخونم به عنوان آخرین روایت، این روایت خیلی حساسه و خواهشم از شما و خانومهای محترم این هست که در هیچ مجلسی این روایت رو بدون پرده نخونم، چون از روایاتیست که فقط به درد خودمون میخوره، یعنی یه مقدار، یه مقدارش هم تازه من حذف کردم، باز هضم این روایات مقدار مشکل هست، اگرچه ما حالا چند تا از اینها داریم که جاهای مختلف اینا تو کتابا هست زیاده و میتونیم بیاریم براتون بیان بکنیم، فرصتش نیست. این در جلد دوم به نظرم همون تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام باشه، یا در خود حالا شیخ مفید اینو البته در کتاب اختصاصش، اونجا اگه کتاب اختصاص شیخ مفید رو داشته باشید و ببینید، از جابر ابن یزید جعفی روایت کرده که از صحابی امام باقر علیه السلام، خودش رفته خدمت امام باقر علیه السلام. معنی آیه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات رو سوال میکنه، میگه من سوال کردم، میگه حضرت سر مبارکش بلند کرد گفت آقا من نمیفهمم کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، یعنی چجوری خدا به ابراهیم نشون داده ملکوت آسمان ها و زمین رو؟ میگه حضرت سرش پایین بود، سرشو بلند کردن و به من فهمودن که سرتو بلند کن. میگه منم سرم بلند کردم، اینجوری نگاه کردم به سقف، میگه تا سر خودم بلند کردم دیدم سقف کنار رفت، شکافته شد. میگه یک نور خیلی عظیمی مشاهده کردم، میگه تا نور رو دیدم چشامو همچی کردم. حضرت به من فهمود که ملکوت آسمان و زمین رو حضرت ابراهیم اینطوری مشاهده کرد. بعد حضرت فهمود سر خودتو بیار پایین، میگه سر خودم پایین آوردم دیدم سقف منزل، اینجوری کردم دیدم به حال خودش برگشت. دست من حضرت گرفت، چون صحابی خاصه، منو بلندم کرد برد توی اتاق دیگری، اونجا حضرت لباسهای خودشو عوض کرد، یه لباسهای دیگه ای پوشید، به من گفت چشمهاتو ببند. میگه من چشمهامو بستم. بعد از یه مدتی حضرت فرمودن که میدونی در کجا هستی؟ گفتم نه. گفت باز کن چشماتو. باز کردم دیدم ظلمات محضه، گفت اینجا اون ظلماتی که ذوالقرنین واردش شد که در قرآن میفرماید. میگه رفتیم، گفتم اجازه میفهمه یبن رسول، چشامو دوباره گفت بچه ببند چشاتو بستم، گفت دوباره میفهمه چشاتو باز کن، چشام باز کنم، گفت چشاتو باز کن، باز کردم، گفت اینجا میدونی کجاست؟ گفتم نه. گفت اینجا همون چشمه ایست که خضر نبی یا حضرت خضر، حالا نبی شما میگم، از اون آشامیده. میگه دوباره مقداری را رفتیم دیدم که در یک عالم دیگری هستیم، مثل عالم خودمون. دوره چشامون رو وا کردم، توی مثل عالم خودمون هستیم، ولی دنیا نیست، اونجا که ما هستیم نیست. نمیخوام تو آخر روایت حالا بخونم، عرض میکنم همین مقدارش هم میخوام بگیم، برای که بدیم ائمم عروج دارن از این آیه کذالک نوری اومدیم به کجا رسیدیم. میگه که از اونجا به عالم سومی رفتیم، اونجا مانند عالم اول و دوم بود، چون اول و دوم رفته بودیم. 5 تا عالم رو سیر کردیم، 5 تا عالم رو، دقت بکنید، امام باقره. حضرت فرمود اینها ملکوت زمین بود که تو دیدی. 12 تا عالم هست، هر عالمی مانند عالم دیگری است که تو الان 5 تاشو دیدی. هر یک از ما ائمه که از دنیا برویم در یکی از این عالم ها ساکن میشیم، تا آخرین ما که مهدی آل محمد صلی الله علیه وسلم هست. که اون فرزند ما در این عالمی که تو هستی، که بودیم از اونجا با هم اومدیم تو این عالم، اون اکنون ما در اون عالم هستیم، اون عالم مختص به همون اون مهدی است، چون اون میخواد زمین رو پر از عدل و داد کنه، اون دست اونه، ما تو عوالم دیگری هستیم چون رفتیم از این دنیا. آنگاه فرمود چشم خود را به هم بگذار، دوره چشم بستن، دست من را گرفت. میگه طولی نکشید که خود را در آن خانه دیدم. حضرت دوره لباساش رو عوض کرد، عرض کردم یا ابن رسول الله فدات بشم، چند ساعت حال این داشته باشید در معراج پیغمبر، چند ساعت ما رفتیم اینا رو دیدیم اومدیم. نسبیت انیشتن هم بهتون نره. حضرت هم بود یه چیزی دوربر 3 ساعت. این رو بسائر و درجات همین روایت رو نقل کرده. نقل اینها برای هر کسی این روایت خوب نیست، ما مجبور بودیم در ذیل و کذالک نوری ابراهیم و ملکوت از سماوات و الارض عروج پیغمبر خاتم بعدم میگیم، چون راجع به عروج ائمه نمیخوایم فعلا صحبتی داشته باشیم، گفتیم که یک روایتی دو روایتی بخون که یه چیز کلی تو ذهن ما و شما باشه، اگرچه قابل بررسی و خیلی زیبا و جذاب هست. انشاءالله از جلسه آینده ادامه سفر و سیر حضرت ابراهیم رو در شام دنبال میکنیم که خیلی زیباست و مسائلی که در حج برای اون حضرت پیش اومده. به یاری خداوند متعال، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.